روایت دشمنی از کودتا تا مقاومت.
پروفسور آنابل سربرنی، استاد دانشگاه سوئز لندن و رئیس دپارتمان ایران شناسی این دانشگاه، در کتابی که اخیراً تحت عنوان سرویس فارسی بی بی سی و منافع بریتانیا در ایران منتشر کرده، از نکات جالبی پرده برداشته.
اولین دستورالعمل این است که هر گونه دسترسی به اطلاعات دست اول از کودتا در ایران رو انکار کنن و به جای اون بگن تمام اطلاعات ما از داخل ایران از طریق رصد رسانه‌های ایران به دست آمده و ما هیچ گونه منبع اطلاعات مستقیمی از ایران نداریم. دستور دوم این بود که در بی بی سی و مطبوعات بریتانیا از واژه کودتا برای اتفاقات داخل ایران استفاده نشه و به جای اون از این جملات استفاده بشه. وقایع 19 اوت ناشی از قیام خودجوش مردم ایران به طرفداری از شاه و مخالفت با رژیم دیکتاتوری و ناکارآمد مصدق است. و دستورالعمل سوم هم این بود که اتحاد شوروی مسئول همه این اتفاقات معرفی بشه.
بعضی قصه ها را نمی‌شود کوتاه گفت. قصه هایی هستند که از دل تاریخ برخاستند. تلخ، واقعی، زنده، مثل روایت دشمنی آمریکا با مردم ایران. از کودتا تا مقاومت.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت. حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند، مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران، توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود. با آمریکایی‌ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی‌ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی‌ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند.
تابستان 1332 مصدق نخست وزیر قانونی نفت را ملی کرده و مردم به استقلال رأی دادند، اما پشت درهای بسته در سفارت آمریکا کودتا طراحی می شود.
در طرح کودتا که آمریکایی ها نام رمز عملیات تی پی آژاکس و انگلیسی ها نام رمز عملیات چکمه را بر آن نهاده بودند، کرمیت روزولت از سوی CIA و کریستوفر وودهاوس از سوی MI6 مسئولیت عالی داشتند. این دو مسئولین منطقه و ایران در سرویس‌های اطلاعاتی مطبوع خود بودند و به علت اهمیت عملیات کودتا به سرعت در ایران مستقر شدند.
28 مرداد نقطه آغاز دشمن است. دیکتاتوری باز می‌گردد و آمریکا جای خود را پشت پرده قدرت محکم می‌کند.
از طرفی در حالی که مصدق بر اعتماد به آمریکا اصرار می‌کند، آیت الله کاشانی کاملاً به بدعهدی آمریکا آگاه است و در مصاحبه با خبرنگار آمریکایی آژانس اینترنشنال می‌گوید آمریکا تا به حال آنچه وعده به ایران داده است انجام نداده. آیت الله کاشانی حتی یک روز قبل از کودتا طی نامه‌ای در 27 مرداد ماه 1332 مصدق را از وقوع کودتا آگاه ساخته و این گونه می‌نویسد: از تجربیات روی کار آمدن قوام و لجبازی‌های اخیر بر من مسلم است که می‌خواهید مانند سیوم تیر کذایی یک بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف این جانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید. خانه‌ام را سنگ باران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس را که ترس داشتید شما را ببرد بستید و حالا نه مجلسی است و نه تکیگاهی برای این ملت گذاشتید. زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم با لطایف الحیل خارج کردید و حالا همانطور که واضح بوده در صدد به اصطلاح کودتا است. در پاسخ به این نامه تاریخی مصدق تنها به نوشتن این جمله کوتاه اکتفا می کند:
مرقومه حضرت آقا به وسیله آقای حسن آقا سالمی زیارت شد. این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم. و سلام.
28 مرداد 1332 مصدق به آمریکایی‌ها اعتماد کرد و با بازی دادن به آنها قصد داشت انگلیسی‌ها را از میدان خارج کند. اما با اجرای کودتای آژاکس که دولت آمریکا آن را طراحی کرده بود به زیر کشیده می‌شود. سرانجام پس از موفقیت کودتا مصدق با دستور زاهدی بازداشت و در دادگاه به 3 سال حبس محکوم و پس از زندان نیز به احمد آباد تبعید می شود.
اما مردم این تحقیر را فراموش نمی کنند. در زمستان 57 انقلاب رگ‌های وابستگی را می برد. سفارت آمریکا در تهران تسخیر می شود، نه به قصد قدرت نمایی، که به خاطر اسناد روشن خیانت، جاسوسی و دخالت در سرنوشت یک ملت. جا دشمنی رسمی تر، علنی تر و خشن تر می شود. حمایت از کودتای نوژه، واقعه طبس، تحریم، تهدید و بعد جنگ. صدام با چراغ سبز آمریکا 8 سال جنگ را به ایران تحمیل می کند. سلاح شیمیایی می ریزد و آمریکا نه تنها سکوت می کند که هر روز بیشتر تجهیزش می کند. در این میان و به منظور کمک به صدام و تحت فشار گذاشتن ایران 290 انسان بیگناه در پرواز هواپیمای مسافربری 655 ایران ایر با موشک ناو آمریکایی در خلیج فارس به شهادت می‌رسند. فرماندهشان مدال افتخار می‌گیرد. و این تنها گوشه‌ای از این دشمن است. وقتی ایران با دانش بومی به دانش هسته‌ای صلح‌آمیز نزدیک می‌شود، برای رشد و آبادانی بیشتر ایران باز تحریم می‌آید، باز خرابکاری، در نطنز، در فردو، ترور دانشمندان، دست‌های آلوده‌ای به سیم برق و سانتریفیوژ می‌رسند. اما دشمنی فقط فیزیکی نیست، حمله به نام و هویت هم هست. وقتی در نقشه‌های رسمی آمریکا نام خلیج فارس را عمدن حذف می‌کنند، این هم بخشی از جنگ نرم است. جنگی که در آن با واژه‌ها می‌جنگند، اما هدفش غرور ملی ماست. در 13 دی ماه 1398 دشمنی به اوج می‌رسد. سردار سلیمانی، فرمانده جبهه مقاومت، در حال مبارزه با داعش با موشک آمریکایی در خاک عراق ترور می شود. با او فرماندهان دیگر و دستان آلوده کاخ سفید پرده از چهره واقعی خود بر می دارند. اما پاسخ ایران پاسخ مرد میدان بود، دقیق، کوبنده و حساب شده.
خدا این اتحاد می فرماید که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اونی که در برابر مجاهدت در راه خدا وجود داره و تقدیم کردن و روی دست گرفتن جان در مقابل این قرار شده بهشته. الحمدلله خدای متعال به این برادر بسیار عزیزمون آقای سلیمانی هم توفیق داده. ایشون بارها جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا برای خدا.
در این سالها نیروی دریایی آمریکا بارها وارد خلیج فارس شد.
خیلی ممنون شنیدیم. ما روی کانال 16 به شما
اما بعضی وقتها با اسارت نیروهایش خروج را بهتر از ورود یاد گرفت. آمریکا هر جا کم آورده دست به دامن سگهارش در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی شده و این رژیم جنایت پیشه در 23 خرداد 1404 با حمایت کامل واشنگتن دست به حمله ای بی سابقه زد. اما سامانه های پدافندی و آفندی ایران پاسخی کوبنده و آشکار دادند و حالا سحرگاه اول تیر 1404 پس از کم آوردن رژیم تروریستی صهیونیستی در مواجهه با ایران سرافراز، حمله مستقیم آمریکا به خاک ایران، یک تجاوز دیگر، یک خیال خام دیگر که باز با مقاومت، با اقتدار، با تلفات سنگین برای متجاوز به تاریخ شکست‌های مکررشان اضافه خواهد شد انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدى علیکم. ملت شریف و مقاوم ایران در پی تجاوز نظامی آشکار رژیم جنایتکار ایالات متحده آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نقض صریح حقوق بین الملل با تدبیر شورای عالی امنیت ملی و راهبری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله علیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عملیات بشارت فتح، پایگاه تروریستی آمریکا در العدید قطر را هدف تهاجم ویرانگر و قدرتمند موشکی قرار داد.
فریادها بلند است و تاریخ نشان داده که هیچ صدای حقی خاموش نمیماند.
وقتی که چه رژیم صهیونیستی چه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای حمله میکنه و به مراکز دیگر حمله میکنه برخلاف منشور ملل متحد، بدون اینکه چیزی پیش اومده باشه که اختزا بکنه که اونها مثلا دفاعی از خودشون انجام بده، یک حمله کاملا جدی که چیزی جز عنوان تهاجم نداره و البته در مقابلش کاری که ما انجام میدیم دفاع از خود هست، کاملا مشروع هست در مقابل یک تجاوز نامشروع. اینها چیزهایی هست که نظام بین الملل رو دچار چالش میکنه و تبعات این کاری که انجام داده فقط برای ایران نیست، برای منطقه هست، برای جامعه بین الملل هست، قوانین بین الملل، حقوق بین الملل و واقعا چالش های بزرگی رو ایجاد کرده که تبعات خودش رو، نتایج خودش رو در آینده نشون خواهد.
آری، این است روایت دشمنی، روایتی که با کودتا آغاز شد، با جنگ ادامه یافت و امروز در سایه مقاومت دشمن را عقب رانده است.
و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم به خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله.
رهبر انقلاب فرمودند اگر آمریکا وارد منطقه نمی‌شد این همه خسارت برای خودش و دیگران به بار نمی‌آورد. اما آمریکا در تمام این سال‌ها نفهمید که با ملتی طرف است که خاک را به طلا بدل می‌کند، تحریم را به فرصت و تهدید را به اقتدار. این مردم همان مردمی هستند که در میدان جنگ، در سنگر علم، در خط مقدم مقاومت ایستاده اند. از کودتا تا مقاومت، از 28 مرداد 1332 تا اول تیر 1404، این مردم ایستاده اند برای ایران و خواهند ایستاد تا همیشه زنده باد ایران.
خائن همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است، نفرین به این جماعت بس وقتی قبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
روایت دشمنی از کودتا تا مقاومت،